أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسانی که قائل بودند به حرمت کسب اعیان نجسه نیازمند به موارد استثناء بودند، اما وقتی ثابت نشد که اصل نجسه حرمت کسب است، سخن در این نیست که موارد استثناءش کجاست، سخن در این است که موارد منعش کجاست. و اینکه جمیع اون که در زمین خلق شده است مخلوق است برای بهره برداری انسان، پس اصل جواز کسب است، منع دلیل می طلبد. اینکه معمولا در کتاب های فقهی بیع کلب را، حالا کلب ماشیه یا کلب حائط و همچنین بیع عبد کافر را و بیع لبن یهودیه و مانند آن را استثناء کردن، برای آن است که اصل در نزد اونها حرمت تکسب به اعیان نجسه بود، لذا به فکر موارد استثناء بودن. گفتن که کلب در این حال که از اعیان نجسه است، کسب از راه خرید و فروش یا اجاره و مانند آن در باره سگ ماشی گله یا سگ باغ جایز است یا سگ شکاری. بحث در این بود که بزرگان از فقه که اصلی در تکسب اعیان نجسه را تحریم کرده بودند، نیازمند به موارد استثناء بودند. میگفتن که گرچه کسب اعیان نجسه حرام است، ولی در موارد استثناء شده، نظیر خرید و فروش سگ گله و باغ و شکاری و امثال اینا، یا خرید و فروش عبد کافر، یا خرید و فروش شیر زن یهودیه و غیر یهودیه که اهل کتابن، برای تأمین شیر کودک نوزاد. اگر سخن در این باشد که زن را اجیر کنن، او از باب بی بیرون است. اگر شیرش را میخرن، این وارد مسئله بی است. اونها به این موارد استثنایی نیازمند بودند. ولی وقتی ثابت نشد اصل در مکاسب در اعیان نجس حرمت کسب است، باید موارد منع را با دلیل اثبات شد، نه موارد جواز را. این یه مطلب. مطلب دیگر این که درباره میته که جداگانه بحث کردن، اون سرراهی را که قبلا میرفتن، هیچ کدام از اون راه های سگانه کافی نبود، یعنی تمسک به اجماع کافی نبود، تمسک به نصوص باب طهارت و صلات کافی نبود، تمسک به باب نصوص باب اطعمه و اشربه کافی نبود، برای اینکه اجماع که محتمل المدرک است یا مظنون المدرک، و روایات باب طهارت و صلات میگوید به این که از میته نمیشود در چیزی که مشروط به طهارت است استفاده کرد، نه اینکه جمیع بهره برداری از میته محرم است. و روایات باب اطعمه و اشربه هم میگوید اکل و شرب چیزی که اندازه شیر مرده به مانند آن، شیر شیطی گوشت مرده به مانند آن، اینها محرم است و دلالت نداره که جمیع منافعش محرم است یا نه. باید به دنبال یک دلیلی گشت که دلالت کند هر گونه بهره برداری از میته محرم. لذا در باب میته روایات متعدد باید بحث بشه. روایات باب میته هم دو طایفه است. بعضی از این روایات دلالت بر منع میکند، بعضی از روایات دلالت بر جواز. آیا اینا جمع دلالی دارن یا نه؟ آیا باید جمع سندی کرد روایات جواز را هم بر تقیه کرد روایات من را هم بر حکم اصلی یا نه؟ یا می شود اینها را یکی جمع بر یکی راجع به حکم تکلیفی، دیگری را که به حکم وضعی باشد؟ چه راه حلی برای جمع تعارض بین روایات وارد در باب میت است؟ روایاتی که در باب میت است، بخش مربوط به باب اطعمه و اشربه است، منتها ضابطه کلی را به همراه دارد. وسائل جلد 24 صفحه 184 باب 34 عنوان باب این است: باب و تحریم استعمال جلد المیته و غیره من کل ما تحله الحیات. میته هم در بحث دیروز تفسیر شد که المیته تو ماهیه، چیزی که دارای نفس سائل باشد یک قید، حیات او به غیر طریق تزکیه یعنی نظیر حتف انف و مانند آن از او زائل شده باشد دو قید، و منظور از میته تمام بدن او یا جزء بدن او از اجزایی که تحله الحیات باشد سه قید. بنابراین پشم و مو و کرک و وبر و امثال ذلک، وبر و امثال ذلک اینا خارج است. تخمی که از میته استخراج شده است، مثلا حالا مرغ مرده از درونش تخمی در آمده، اینا چون تحله الحیات نیست، میته نیست. المبانت من الحی میته است. خب حالا ببینیم کسب درباره میته محرم است یا نه. روایت اول همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عاصم ابن حمید، تا اینجا سند معتبر است. عن علی ابن ابی المغیره، که اگر اشکالی هست در علی ابن ابی المغیره است که سند از این جهت توثیق نشد. پس سند تا عاصم ابن حمید تام است. اشکالی که در این سند هست برای وجود وقوع علی ابن ابی المغیره است که توثیق نشد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: المیتتو ینتفع منها بشیء. آیا به چیزی از میته کلن و جزءن در شیء قابل استفاده است یا نه، میشه بهره برداری کرد یا نه؟ فقال علیه السلام: لا. این میتواند سالبه کلیه باشد، یعنی به هیچ شیء از اشیاء میته نمیشد بهره برداری کرد، لا اکلن ولا شربن ولا لبسن ولا سقیان، به هیچ وجه. قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مر بشات میتت فقال ما کان علی اهل هذه الشات اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها. برز امام صادق سلام الله علیه سوندم که ما شنیدیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن به مردار یک گوسفندی رسیدن، فرمودن که خب اهل این گوسفند حالا از گوشش استفاده نکردن، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ اگر از مردار به هیچ وجه نمیشود بهره برداری کرد، چه گوشتش و چه پوستش، و پس چطور پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که صاحبان این مردار اگر از گوشتش استفاده نکردن که نمیتوانستن بکنن، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ پس معلوم میشود که از پوست میته میشود بهره برداری کرد. فقال علیه السلام: تلک شاتون کانت لسوده بنت زمعه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و کانت شاتن محزولتن لا ينتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت. اون قصهش اینه که این گوسفند مال سوده دختر زمعه، که این سوده همسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، یک گوسفندی داشت و لاغر بود و گوشتی نداشت که ذبحش کنن، رها کردن تا مردار شد. در این زمین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا ذبحش نکردن که مردار نشود از پوستش استفاده کنن. نه معنیش این است که حالا که رها کردن و حتف انفه مرد و مردار شد، حضرت فرمود حالا که از گوشش استفاده نکردید از پوستش استفاده کنید. پس این اون چرا که به شما رسیده است دلالت نمی کند بر این که پوست مردار قابل استفاده است. پوست مردار مثل گوشت مردار قابل استفاده نیست. و کانت شاتن محزولتن لا ینتفع به لحمها فترکوها حتی ماتت. به هرکی مردار شده. اینجا بود که فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کان علی اهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها. ای تزکا. خب حالا اونا اگر از گوشش استفاده نمی کردن میخواستن تزکیه کنن، ذبح کنن که این بشه مزکا، بعد از پوستش استفاده کنن. خب این دلالت میکند بر من و ظاهرش هم اطلاق دارد بر این که سائل گفت المیتتو ینتفعو بشیء، فقال علیه السلام لا، یعنی لا ینتفعو منها بشیء. منتها مشکل سندی دارد که علی ابن ابی المغیره اینطوری که باید توصیق نشد. خب روایت دوم مرحوم صاحب می‌فرماند که ما در باب قبل حدیث فتح ابن یزید را عن ابی الحسن علیه السلام نقل کردیم که فهمو لا ینتفع من المیتته به اهاب ولا عصب. این حدیث دوم همان است که در باب 33 حدیث 7 است. باب 33 از ابا و اشربه حدیث 7 این است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم که تا اینجا سند درست است، عن المختار ابن محمد ابن المختار که این مشکل دارد، مختار ابن مختار مشکل دارد که این توصیق نشده، عن المختار ابن محمد ابن المختار و عن محمد ابن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوی جمیعا عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها زكيا. محور سؤال من این بود که یه حیوانی است که قابل تزکیه است و اگر مزکا بود از گوشش شرعا استفاده میشد، پس حیوانی است قابل تزکیه و اگر هم تزکیه میشد، چون بعضی حیوانان قابل تزکیه هستند که از مردار بودن به در میان ولی بعد از تزکیه گوششون حرام است، مثل حرام گوشتهای دیگه سبا. این دو تا قید دارد، یکی این بعضی از حیوانات قابل تزکیه نیستن مثل نجس العین و اینا، چه مزکا چه غیر مزکا در هر دو حال نجس است. بعضی حیوانان که قابل تزکیه ان، این یک قید. وقتی که تزکیه کردن اثر تزکیه طهارت است، اما اکل لحم در همه این حیوانات قابل تزکیه نیست. اونه که حرام گوشتن که با تزکیه و حلال گوش نمیشون که. سوال سائین است که یه حیوان است قابل تزکیه قید اول، اثر تزکیه هم حلیت اکل لحم است قید دوم. آیا اگر مردار شد و مزکا نبود از پوستش میشود استفاده کرد یا نه؟ سوال در گوشش نیست، چون اون میداند که هر حلیت اکل لحم مشروط به تزکیه است. کتبت الیه اسأله عن جلود المیتت التی یؤکل لحمها زکیان، یعنی الان این مردار است تزکیه نشد ولی ممکن بود تزکیه بشود و اگرم تزکیه میشد گوشش قابل خوردن بود. عن جلود المیتت التی یؤکل لحمها زکیان، حالا پوسته چنین مرداری بهره برداریش حلال است یا نه؟ فکتب علیه السلام لا ینتفع من المیتت به اهاب ولا عصب، نه عصب چون ما تحلل الحیات است، نه پوست چون ما تحلل الحیات است، از پوستش و از عصب مردار نمیشه بهره برداری کرد. حالا این سقطی در این حدیث است که گفتن کلمه سوء الا اینجا افتاده. این گونه از تعبیرات که نوشته و کل ما کان من السخال، باید اینجوری بنویسن و کل ما کان من السخال. وقتی کل ما رو هم می‌نویسن که سوء روی قضیه باشه، مثل کل ما کان شمس و طالق که عدات باشد که منزله حرف سور است، کل ما کانت شمس و طالعه و نهار موجود، اونجا کل ما رو به هم می نویسن. اما وقتی مضاف شد و مبتدا شد می نویسن کل ما کان کذا، کل ما کان کذا. اما اون کل ما کار حرف رو می کند و به منزله سور است، نه مبتدا باشد. اینجا هم این کل ما رو هم نوشتن، نباید اینجا می نویسن و کل ما کان من السخال. هیچ کدام از اینها، چه مرده چه بچه چه بزرگ، فرق نمی کند. اومد الا سوف، اینجاست که سید الاستاد امام رضوان الله تفتون کردن که اینجا یک سقطی دارد که الا حذف شده. حالا ببینیم بدون الا هم حل می شود یا نه به کمک روایت بعدی. فمود و این جزه و شعرو و الوبرو و الانفهتو و القرن، اینا چون مالا تحول حال حیات است، اینا تخصصا خارج است، اینا میته نیست، این استثناء منقطع است. منتها حالا عرف چون متوجه این نکته نیست، وقتی گفتن مردار حرام است، خیال میکنند موی او هم حرامه. خب موی او که مردار نیست، شما اگر نطف کنی بکنی مقداری از ذرات ریز درش باشد، اون ذرات ریز جا باید کند و شو، یا اگر چیزی ندارد چون برخورد کرد شست و باید قابل استفاده است. اگر جز کنید، قطع کنید، نه نطف، مورا نکنید، قیچی کنید، خب این که مردار نیست، این لا تحله الحیات است. شاخش هم همینطور است. حالا فیلیست بعد از اینکه مردار شد میشه از شاخش استفاده کرد یا نه، از دندانش میشه استفاده کرد یا نه، آجش که گرانه است قابل بهره برداری هست یا نه. خب اینا که مردار نیست، میته نیست، میته آن است که یه جرمی حیات حیوانی داشته باشد، یک، بدون ذبح و تزکیه بی جان بشود، دو، این میشه مردار. اگر چیزی جز مالا تحله الحیات بود، نظیر گوزنها، آهوهای شکاری، حالا مردار شدن، شاخشون را کسی قطع کرد و فروخت، این که مردار نیست. یا آج فیل را، این چنین، یا انفهه آهو را، مشک آهو را، اینا مردار نیست. خب یعنی قطع بشود نه نطف. نه خب نه شعر اونها که بر اونها همینطوره، یعنی برای اینکه خیال نکنید حالا چون از او کندید قطع کردید این مردار شده. نطفش اشکال دارد، جز و قطعش بی اشکال است. خب این روایت دوم باب 34 که صاحب وسائل فرمود و قد تقدمه، یعنی این روایت دوی باب 34 همان است که روایت 7 باب 33 است. روایت 3 باب 34 همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید اهوازی است که این از روایات معتبر است، عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم، این مشکل سندی نداره و از او هم به حسن یاد کردن. قال قلت لابي عبد الله السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ميتتون، سوال میکند اون گوسفند، اون گوسفند کوچک که مردار شده بود به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از او عبور میکرد، بعد فرمود به این که حالا اهلش از گوشش استفاده نکردن، چرا از پوستش بهره برداری نکردن، جریان چیه؟ آیا دلالت میکند بر جواز بهره برداری از جلد میته یا نه؟ از سخلت التی مر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و هی میتتون، فقال ما زر اهلها لو انتفعوا به اهابها. فبود به این که اگر اهل این گوسفند از پوستش بهره برداری میکردن که متضرر نمیشدن، یعنی شرعا ضرر نمیکردن. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لم تکن میتتن یا ابا مریم. فرمود به این که مردار نبود، نمیخواست بگه این اگر مردار باشد بهره برداری از پوست مردار ابن ندارد. این قصه نشون میداد که جریان دیگه است. اون جریانی که اول نقل کردیم یه روایت یک بابی 34 واسه مردار شده بود. حضرت فرمود که منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که چرا صبر کردن تا مردار بشه، بعد میخواستن تزکیه کنن. اما این فرماد بین که اصلا این مردار نبود، منم شه قصه دیگه است. لم تکن میتتن یا ابا مریم ولکنها کانت محزولتن فزبهها اهلها فرموا بها. چون محزول بود، لاغر بود، کمگوش بود، اهل این، صاحبان این سخله این رو ذبحش کردن، چون بی گوشت بود رها کردن انداختن دور. حضرت فرمود خب حالا از چون بی گوشت بود نتونستی از گوشت استفاده کنی، ولی از پوستش که میتونستی استفاده کنی. لم تکن میتتن یا ابا مریم ولکنها کانت محزولتن فزبهها اهلها فرموا بها. در این صحنه بود که فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کان علی اهلها لو انتفعوا به اهابها. چرا اهلش از پوستش استفاده نکردن؟ اگر استفاده میکردن که عیب نداشت. البته این دیگه اطلاق اون روایت اول رو ندارد. این دلالت میکند بر اینکه این جریان اگر شما شنیدید دلالت نمیکند بر اینکه پوست میته قابل استفاده است. این میته نبود، اما حالا هیچ جزئی از اجزای میته قابل استفاده نیست، این رو دلالت ندارد. البته لحمش به طریق اولا، اگر از حرمت لحم خبر میداد بعید بود که انسان بتواند حرمت جلد را استفاده کند، ولی از حرمت جلد که خبر داد میتوان از حرمت لحم هم و شحم هم بهره برداشت. روایت چهار این باب 34 همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسن عن زرعه عن سماعه، که موثقه سماع است، چون در جریان سماع مستحضری که ایشون به محضر امام مشرف می شدن چندین سوال حالا یا نوشته داشتن یا عن زهر القلب مطالبی را می پرسیدن، چندین سوال از محضر امام سلام الله علیه می کردن، جوابها را یادداشت می کردن. در صدر اون اسئله میگفتن مثلا سأل تو ابا الحسن علیه السلام اولین، بعد هم تا آخر میگفتن و سأل تو همه به ضمیر ذکر میکردن. در کتاب خود یا در اصل خود یا در رساله خود این چنین مرقوم میداشت سماعه که سأل تو ابا الحسن علیه السلام ان کذا، تا آخر اون اسئله و اجوبه بقیه رو به ضمیر اکتفا میکرد، دیگه اسم ظاهر نمی آورد. لذا نمیگن مزمره سماعه، این در حقیقت مصرح است. منتظر شما در کتابش اول اسم ظاهر رو که گفت اونو دیدی، بخش های بعدی رو شما نقل نکردی، این که مزمره نیست، همه اینها مصرح است. حالا شما چون مورد نیازتون بخشی از اون جمله ها و اسئله بود، از اون سألتوهی که به ضمیر اکتفا کرده نقل میکنید، شما به ضمیر مراجعه کردید، نه اینکه اون مزمره تحویل شما داده باشد، اون مسرره تحویل داد. سألتوهو ان جلود سبا ایون تفعو بها، سوال کردم از وجود مبارک امام صادق مثلا سلام الله علیه که آیا میشود از پوست سبا استفاده کرد یا نه. اینجا سخن از میته و مزکا نیست، این سبا چون حرام گوشتن از لحم اینها نمیشه استفاده کرد، از شحم اینها نمیشه استفاده کرد در اکل، ولی از پوست اینها میشه برای ساختن مشکونه بهره برداری کرد یا نه؟ پس سوال در محور میته نیست، اما جواب در مدار میته است. سألته عن جلود السبا ای ينتفع بها، فقال علیه السلام اذا رمیت و سمیت، اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، اگر تو این کار کردی، تو نوعی در شکار تیراندازی کردی و هنگام رمی تسمیه داشتی، نام ذات اقدس اله را بردی، این میشه مزکا، از پوستش استفاده کن. اذا رمیت و سمیت یعنی شرط تذکیه رو، مثل این که فرمود الا مزکیتو، مثل این که بفرماد الا ان زکیتو. اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلدهی و اما المیتتو فلا. خب گرچه صدر این روایت که سوال است در خصوص جلود سبا است، سخن از مزکا و غیر مزکا نیست، ولی در جواب تفصیل داد. این که میگن ترک استفسال اطلاق دارد، برای اینکه اگر اینجا خود حضرت میفرمود نه، چون سوال مطلق است این یک، و امام علیه السلام در موقع جواب تفصیلی نداد دو، این همون قاعده معروف و اصول است که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، مثل اینکه امام یه اصل عام را افاده کرده باشد. ترک استفسار حتما این دو قاعده محوری رو به همراه دارد، سوال باید مطلق باشد نه مبهم، و امام عالمن آمدن تفصیل نداده باشد، تا سؤال سائل چون مطلق است و امام تفصیل هم نداده است، این به منزله آن است که خود امام سلام الله علیه عموم لفظی افاده کرده باشد. ترک الاستفساله فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، این قاعده اصولی است. اینجا ترک استفسال نشده، سوال مطلق است، ولی امام استفسال که تفصیل داده. سوال سماع عن جلود سبا است، میتتن کانت او مزکات، این مطلق. حضرت فرمود که اگر مزکا باشد بهره برداری جایز است، اگر میته باشد بهره برداری جایز نیست. پس تفصیل داد، منتها این تفسیر درباره جلود سبا به صورت یقینی است. ولی آیا سایر مردارها را هم میگیرد یا نه، این به ظهور است. این که فرمود و اما المیتتو فلا، یعنی امر دائر مدار بین مزکا و میته است، فرق نمی کند چه سبا باشد چه غیر سبا. اگر مزکاشو بهره برداری از جلدش جایز است، اگر میته بود بهره برداری از جلدش جایز نیست. اما المیته این الف لام عهد باشد به خصوص سبا برگردد، که تا نتوان از این حدیث اطلاق فهمید و گفت به این که خب سایر مردارها چطور، اونا رو که دلالت نمی کند، این مشکل است. این معلوم شد امر دار بدار بین مزکا و میته است، که اگر مزکا بود انتفاع جایز است و اگر مردار بود انتفاع جایز نیست. و اما المیتتو فلا، وقتی جلود جایز نبود شهوم و لحوم به طریق اولا، پس از مردار نمی شود بهره برداری. پس شارع مقدس او را مهدور المالیه اعلام کرده است، اگر مهدور المالیه باشد کسب او حرام است. وقتی کسب درباره او باطل بود و حرام بود، اختصاصی به بیع و صلح و مساقات و اینا ندارد. به کسی بگوین شما یار مواظب باش نگهداری کن، نگهبانی کن، دباغی کن، همه این کسب ها حرام است، از نازل ترین درجه درآمد تا عالی ترین درجه درآمد. اگر چیزی محدور المالیه بود، اقتصاد اسلامی روی او امضا نشده، نه بیع و تجارت، یعنی به هیچ نحو نمیشه مال در آورد، مثل خمر. خب همون و عمل میتتو فلا. حالا ببینیم این روایات دیگری که به عنوان طایف ثانیه تجویز میکند، این تا چند اندازه میتواند این رو تقیید کند. حالا بعضی از روایات طایفه مانع رو باید بخونیم و قبل از پایان بحث یه نکته رو عرض کنم. قبل یه مقدار هنوز از روایات طایفه اولا مونده است، اینا رو بخونیم تا نوبت به طایفه ثانیه برسد. دو مطلب رو باید عرض کنیم. یکی این که این کتاب شریف مجمع الفائدت والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، این شرح ارشاد مرحوم علامه است، نه شرح قواعد که سبق لسان شد، به صورت شرح قواعد بیان شد. دوم این که این عبارت مرحوم علامه در همون مقدمه تحریر است، تحریر احکام، که آداب متعلمین را در حوزه ها ذکر میکنن، چند تا فصل است که خیلی مفصل هم نیست. اگر شما بتوانید این 3-4 فصل که شاید 2 ورق رحلی باشد، 2 صفحه رحلی باشد، ملاحظه فرمایید چیزی بسیار خوبی است، حتما هم ملاحظه فرمایید، چون برکات فراوانی تو همین مقدمه ایشون هست. این در بند 2 صفحه است. در ضمن یکی از این فصول می‌فرمان به این که فصل ولکل علم اسرار لا یطلعوا علیها من الکتب، هر علمی بالاخره یه رموزی دارد، یه اصطلاحی دارد، فیجب اخذه من العلماء، ولهذا قال صلی الله علیه وسلم خذ العلم من افواه الرجال. ایشون به عنوان حدیث نقل میکنن. مرحوم شیخ بهایی تو کشکول یه بیان خوبی در شرح این جمله دارد، میفهمم به این که علما سعی میکنن اونا که وقت شناسن بهترین کتاب را انتخاب بکنن، هر کتاب را مطالعه نکنن. یک، وقتی کتاب را به دست گرفتن تورق میکنن بهترین مطلب از مطالب اون کتاب را مطالعه میکنن. دو، یه وقت از کل کتاب را مطالعه میکنن، یه کتاب حوزوی و درسی است، یه وقت از نه، یه کتابی است جز منابع و مراجع. این چه نیست انسان فرصت داشته باشد اول تا آخر این کتاب را ببیند، بلکه تورق میکند ببیند که در بین این فصول و مطالب کتاب کدام اعلا و انبل است، او را مطالعه میکند. پس علما و محققین هر کتابی را مطالعه نمیکنند. یک، وقتی هم کتاب به دستشون رسید پوست تا پوست نمیخونن، بلکه سعی میکنن انتخاب بکنن اون فصول برین را. وقتی که فصول برتر را مطالعه کردن، یادداشت برمیدن برای خودشون، در یک کراسه ای، در یک جزوه ای مطالب خوبی را اونجا یادداشت میکنن. این 3. در مجامع، تو سخنرانی ها، در درس ها، در بحث ها گزینش میکنن، خوب خوبها را در جمع بازگو میکنن. این 4 رو این جهت از گفتن خذ العلم من افواه الرجال، برای اینکه نه سعی میکنن بهترین را بگوین. این بیان است که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو کشکول در شرح این جمله داره. این جمله رو مرحوم علامه در مقدمه تحریر به عنوان حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید که خذ العلم من افواه الرجال و نها عن الاخذ ممن اخذ علمه من الدفاتر. فرمود پیش کسی درس نخونید که استاد ندید، کتاب دید. حالا این رو مرحوم علامه از کجا نقل بکند؟ ای کاش سندی ذکر میکرد. فرمود نهی شده است از این که انسان از کسی علم یاد بگیرد که این محضر ندید، فقط مکتب دید، کتاب دید، و نها که اصل باشد بر اون قاله یا نهیه. اگر نها باشد میشه حدیث، اگر نهیه باشد خب بالاخره این هم رائحه حدیث رو دارد. ان الاخذ ممن اخذ علمه من الدفاتر، و ظاهرا نهاست به قرینه کلمه قالی که بعد آمده، و قال لا یغرنکم الصحفیون، اینه که هی کتاب دیده ان استاد ندیده ان مغرورتون نکنن. این نه هر طرز حرف زدن را، نه طرز نشستن را، نه طرز احترام علما را، نه طرز احترام به علم را، این هیچی رو یاد نگره. این فقط هشت کتابی دارد. ولا یغرنکم الصحفیون. و امر علیه السلام بالمحادثه فی العلم والمباحثه فإنها تفید النفس استعدادا تاما لتحصیل المطالب و استخراج المجهولات. قال رسول الله قال صلی الله علیه وسلم تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحدیث جلاء القلوب، إن القلوب لترین كما يرين السيف و جلاؤه الحدیث. همین صفحه دوم سوم دیگه، اول تحریر است دیگه. الحمدلله.